با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 8. در برنامه گذشته شاهد گسترش پیام انجیل در منطقه سامره بودیم. همچنین درباره جادوگری به نام شمعون خواندیم که به طور ظاهری به مسیح ایمان آورده و تعمید گرفته بود، ولی قلبش توبه نکرده و عوض نشده بود و می‌خواست از مسیحیت برای منافع شخصی خود استفاده کند. در برنامه امروز به ادامه ماجرای او توجه می‌کنیم. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: وقتی شمعون دید که با قرار گرفتن دست‌های رسولان بر سر مردم روح القدس عطا می‌شود، مبلغی پول نزد پتروس و یوحنا آورد تا این قدرت را بخرد. او گفت: به من نیز این قدرت را بدهید تا هر وقت دست بر سر کسی می‌گذارم روح القدس را بیابد. شمعون می‌خواست برای دریافت عطا پول بپردازد. چرا؟ چون این مرد یک شیاد مذهبی است. او می‌خواهد از این توانایی برای سود خود استفاده کند. امروزه چقدر افراد از همین نوع شیادان مذهبی وجود دارند؟ آنان ادعا می کنند که در جلسات آنها معجزات عظیمی روی می دهند و سپس با ظاهری متواضع می گویند که به آنان کاری ندارند. اگر این چنین است، چرا اجازه می دهند این نیرنگ ها ادامه یابند؟ در اینجا کلمه افسون شدن به کار رفته است. از آن روز تا کنون شیادان مذهبی زیادی هستند که گروه کثیری از مردم را افسون می کنند. آزار و جفای بیرونی به کلیسا صدمه نمی زند. این کار باعث پراکندگی ایمانداران می شد که در واقع موجب گسترش و پیشرفت کار انجیل شد. آنچه به کلیسا صدمه می زد این بود که افرادی به درون کلیسا راه یافته بودند که به ظاهر ادعای ایماندار بودن می کردند، در حالی که ایماندار نبودند. همیشه کلیسا توسط ایمانداران ظاهری و حرفه‌ای صدمه می‌بیند. دقیقاً همین موضوع برای خداوند عیسی مسیح اتفاق افتاد. به او از درون خیانت شد. او توسط یکی از شاگردانش به قوم خودش تحویل داده شد و قوم خودش او را به امپراتوری روم تسلیم کرد و امپراتوری روم او را مصلوب کرد. و اکنون امروزه به او در داخل کلیسا خیانت می شود. این موضوع مانند داستان آن اسب چوبی است که به داخل شهر ترویا آورده شد. آن شهر نفوذ ناپذیر بود. تا زمانی که اسب چوبی وارد آن نشده بود، آسیب ناپذیر بود. شیطان شریرانه کارش را با زجر و جفا دادن کلیسا شروع کرد و از بیرون به جنگ با آن پرداخت. و پس از آن که فهمید این کارش تأثیری ندارد و این روش فقط باعث گسترش انجیل می شود، پس تصمیم گرفت که از داخل کلیسا کار خود را شروع کند و اینجاست جایی که او می تواند از آنجا صدمه برساند. تعداد بسیاری از شبانان و کیشیشان کلیسا هستند که امروزه می توانند در مورد این روش شریرانه شیطان شهادت دهند. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: اما پتروس جواب داد: پولت با تو نابود باد. گمان می‌کنی هدیه خدا را می‌توان با پول خرید؟ تو از این نعمت بی‌نصیب هستی، چون دلت نزد خدا پاک نیست. به همین دلیل است که می‌دانم این مرد تغییر نکرده و قلباً ایمان نیاورده بود. شمعون پتروس می‌گوید که قلب این فرد با خدا صادق نیست. او تبدیل نشده است. علاقه و وابستگی بزرگ او پول است. پول برای این مرد بسیار مهم بود و به هر طریق می‌خواست آن را به دست آورد. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: از این شرارت دست بردار و دعا کن شاید خدا این افکار ناپاک را ببخشد، زیرا می‌بینم که حسادت و گناه دلت را سیاه کرده است. شما نمی‌توانید این مطلب را قوی‌تر از آن شیوه‌ای که شمعون پتروس گفت بگویید. اعمال رسولان فصل 8 آیه 24 می‌گوید شمعون با التماس گفت برای من دعا کنید تا بلایی بر سرم نیاید. شمعون درخواست نکرد که نجات یابد. او برای نجات خود درخواست دعا نکرد. او فقط خواست که هیچ یک از آن بلاها بر سر او نیاید. ما نمیدانیم که آیا این مرد هرگز به سوی مسیح آمد یا نه. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 25 میخوانیم پتروس و یوحنا آنچه خدا در زندگی آنان کرده بود برای ایمانداران سامره تعریف کردند و کلام خدا را به آنان تعلیم دادند. آنگاه به اورشلیم بازگشتند. سر راهشان به چند روستا نیز سر زدند و پیغام خدا را به اهالی آنجا نیز بشارت دادند. انجیل سفر خود را به دورترین جاهای زمین شروع می کند. از اورشلیم شروع شد. رسولان آنجا بودند و یک کلیسا تشکیل و مستقر شده بود. به زودی مرکز به شهر انتاکیه انتقال داده شده و سپس به شهر افسوس خواهد رفت. بعداً به شهر اسکندریه و پس از آن به شهر روم انتقال خواهد یافت. اکنون در زمان حاضر فکر نمی کنم مرکز مشخصی برای کلیسا وجود داشته باشد. امروز تا دورترین نقاط کره زمین رفته است. فکر می کنم رادیو یکی از بهترین وسایلی است که پیام انجیل را به تمام دنیا رسانده است. توسط این دستگاه کلیسا می تواند آنچه را انجام دهد که از دوران قرن اول به انجام نرسیده بود. در آن زمان پیام انجیل به دنیای شناخته شده آن وقت رسید. فیلیپ و خزانه‌دار حبشی در فصل‌های 8، 9 و 10 گزارش سه نمونه قابل توجه از تغییر و تحول قلبی ایمانداران را مشاهده خواهیم کرد. فکر می‌کنم این سه نمونه مشخص شدند تا به صورت مخصوص درس‌های مهمی به ما بدهند. فصل 8 درباره تحول خزانه‌دار حبشی یک پسر هام می‌گوید. فصل 9 به توبه و تبدیل شاول ترسوسی یا پولس یک پسر سام اشاره می کند و فصل 10 در مورد تحول قلبی کورنلیوس افسر رومی یک پسر یافس سخن می گوید. به خاطر دارید که تمام خانواده و نسل بشری از این سه فرزند نوح می آیند. این موضوع مربوط به یک تقسیم نژادی و جغرافیایی بعد از سیل عظیم می باشد. هام، سام و یافس پسران نوح بودند. در اینجا در می یابیم که پیام انجیل در دسترس نمایندگان این سه نسل خانواده بشری قرار می گیرد. همچنین از طریق این سه نمونه متوجه می شویم که در یک تغییر و تحول قلبی برای ایمان آوردن بایستی به سه عامل توجه شود قبل از اینکه یک تغییر ایمانی به وجود آید. هر سه عامل در این سه نمونه از نمایندگان توبه و تحول ایمانی مشخص هستند. یک، کار روح القدس. روح القدس فیلیپ را به سامره برد، جایی که جنبش عظیمی از روح خدا وجود داشت. سپس روح خدا او را به غزه برد و بار دیگر توسط او حرکت روح القدس در قلب خزانه‌دار حبشی را می‌بینیم. روح خدا حرکت کرده و به پیش می‌رود تا قلب را آماده کند و همچنین پیام رسان را آماده می‌سازد. هدایت روح خدا مطلقاً ضروری است. نگران این هستم که مقدار زیادی از کارها و فعالیت‌های شخصی در یک حالت اتفاقی و بدون هدایت روح خدا به انجام می‌رسند. به نظر من باید قبل از اینکه با کسی درباره خدا صحبت کنیم، ابتدا به طور مشخص برای آن موضوع دعا کنیم. بایستی قبل از اینکه در مورد خدا با شخصی حرف بزنیم، ابتدا با خداوند در مورد آن شخص صحبت کنیم. به همین سادگی نیست. نیاز داریم روح القدس ما را هدایت کند. آنچه ما احتیاج داریم رهبری روح خدا است که به پیش رود و ما را آماده سازد و سپس ما را به جایی که هست فرا خواند. ما می خواهیم به آنجا برویم که روح خدا حرکت می کند. این اولین موضوع مهم در توبه و تحول روحانی است. این مورد را در تغییر و تبدیل خزانه‌دار حبشی، شاول و کورنلیوس مشاهده می کنیم. 2. کلام خدا. رومیان فصل 10 آیه 17 می گوید ایمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می آید. کلام خدا دومین اصل ضروری است. روح القدس امور مربوط به مسیح را گرفته، آن را به افراد نشان داده و برای آنان مکاشفه می کند. این روح خدا است که کلام خدا را به کار می برد. ولی بایستی همچنین یک وسیله انسانی نیز باشد. 3. مرد خدا. روح خدا مرد خدا را به کار می برد تا کلام خدا را برساند برای اینکه فرزند خدا تولد یابد. این موضوع را در گزارش مربوط به تبدیل خزانه‌دار حبشی می بینیم. بخش دوم فصل 8 ما را به قسمت دیگری از خدمت فیلیپ می برد. پیام انجیل به منطقه سامره رسیده است و در آنجا بسیاری از ایمانداران اصیل وجود دارند. اما همچنین دیدیم که در سامره شرارت از طریق شخص شمعون جادوگر وارد کلیسا شد. اکنون برخلاف شمعون جادوگر، فیلیپ با شخص دیگری از سرزمین حبشه روبرو می شود. فیلیپ این مرد را به سوی مسیح دعوت می کند و این فرد یک ایماندار خالص و یک مرد صادق خدا می شود. خدا از طریق فیلیپ در زندگی این مرد حبشی کار عظیم انجام می دهد. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 26 می خوانیم پس از این واقعه فرشته خداوند به فیلیپ گفت برخیز به راهی برو که از اورشلیم به بیابان غزه می رود تا نزدیک زور به آنجا برسی. سامره در قسمت شمالی شهر اورشلیم قرار دارد. اکنون به فیلیپ گفته می شود به سمت جنوب برود. جایی که ما به عنوان نوار غزه در ساحل مدیترانه می شناسیم. این مسیر تجاری بین مصر و حبشه بود. احتمالاً برای رفتن به آنجا بایستی از میان شهر اورشلیم عبور کرده باشد. فیلیپ با انبوه جمعیت در منطقه سامره صحبت کرده بود. اکنون به یک بیابان فرستاده می شود. او باید محلی را که در آنجا یک جنبش عظیم روح القدس در جریان است ترک کرده و به بیابانی برود که کسی در آنجا نیست. اما وقتی به آنجا می رسد متوجه می شود که خدا کسی را در آنجا دارد که فیلیپ باید به او درباره عیسی مسیح شهادت بدهد. اعمال رسولان فصل 8 آیه 27 الی 28 میگوید پس فیلیپ به طرف آن جاده به راه افتاد. وقتی به آنجا رسید به خزانه‌دار مملکت حبشه برخورد که در دربار کنداکه ملکه حبشه نفوذ و قدرت فراوانی داشت. او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود و حالا با کالاسکه به وطن خود باز می‌گشت. در ضمن کتاب اشعیا نبی را با صدای بلند می‌خواند. در اینجا می‌خوانیم که این مرد حبشی خزانه‌دار ملکه حبشه بود. او در واقع منشی خزانه و اموال ملکه و یک افسر عالی رتبه حکومتی بوده است. این مرد تنها سفر نمی کرد. خدمه، سربازان و تعدادی هم از ماموران دیگر او را همراهی می کردند. برخلاف آنچه در بعضی جاها به تصویر کشیده شده، در یک دست افسار اسب‌های عرابه و در دست دیگر کتاب مقدس را نگرفته بود. این مرد در کالاسکه مجلل به راحتی نشسته بود، در حالی که توسط سایبانی از نور شدید خورشید حفاظت می شد و یک راننده شخصی کالاسکه را می راند. این مرد یک شهروند حبشی بود که برای پرستش خدا به اورشلیم آمده بود. این موضوع نشان می دهد که او جزو کسانی بود که به یهودیت گرویده بودند. او به تازگی از اورشلیم مرکز دین یهود باز می گشت. اگرچه یهودیت مذهب داده شده از طرف خدا بود، اما شهر را در تاریکی ترک می کرد. او در حال خواندن کتاب اشعیای نبی بود، اما آنچه را می خواند نمی فهمید. اعمال رسولان فصل 8 آیه 29 می گوید روح خدا به فیلیپ گفت تندتر برو تا به کالاسکه برسی. همانطوری که در هر تغییر و تحول قلبی چنین است، روح القدس هدایت می کند. فیلیپ آن مرد خدایی است که روح خدا از او استفاده می کند. کلام خدا قبلا در آن کالاسکه بوده است، چون آن مرد حبشی از کتاب اشعیای نبی در حال خواندن بود. اعمال رسولان فصل 8 آیه 30 می گوید فیلیپ جلو دوید و شنید که چه می خواند. پس پرسید آیا می فهمی چه نوشته است؟ فیلیپ جایی در بین راه ایستاده و می خواهد سوار کالاسکه شود. وقتی می شنود این مرد چه می خواند، از او می پرسد آیا می فهمی که چه می خوانی؟ مرد حبشی پاسخ منفی می دهد و به خدمه خود دستور توقف را داده و از فیلیپ دعوت می کند سوار شده و او را در سفر همراهی کند. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 31 الی 33 می‌خوانیم مرد حبشی جواب داد نه، وقتی کسی نیست به من بیاموزد چگونه بفهمم؟ پس از فیلیپ خواهش کرد که سوار کالاسکه شود و کنار او بنشیند. آن قسمتی که از کتاب آسمانی می‌خواند این بود: همچنان که گوسفند را به سوی کشتارگاه می‌برند، او را نیز به کشتارگاه بردند. او مثل گوسفندی که پشمهایش را میچینند لب به اعتراض نگشود. او فروتن بود، از این رو هر گونه بی‌عدالتی در حق او روا داشتند. چه کسی میتواند بگوید که مردم زمان او چقدر بدکار بودند؟ آنان حق زندگی کردن را از او گرفتند. او کدام قسمت از کلام را میخواند؟ متوجه می شوید که این قسمت از فصل 53 کتاب اشعیای نبی است. او آیات 7 و 8 را می خواند. آشکار است که او مدتی پیش شروع به خواندن کرده بود. حتما آیات قبلی را نیز در اشعیا فصل 53 آیه 3 الی 6 را خوانده بود که می گوید ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او روی برگرداندیم. او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود هم می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از رنج‌های او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. با این وجود خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 43 می‌خوانیم خزانه‌دار حبشی از فیلیپ پرسید آیا اشعیا این چیزها را درباره خودش می‌گفت یا درباره دیگری؟ این قسمت چه جای خوب و مناسبی برای شروع صحبت است. وقتی روح خدا هدایت می‌کند، چگونه به طرز عالی و شگفتی همه چیز روشن و باز می شود. او امور مربوط به مسیح را گرفته و آن را واضح و آشکار می سازد. اعمال رسولان فصل 8 آیه 35 ادامه می دهد. آنگاه فیلیپ از آن نوشته آسمانی شروع کرد و با استفاده از قسمت‌های دیگر کتاب آسمانی پیام نجات بخش عیسی را به او رسانید. روح القدس کلام خدا را به کار می‌برد. من معتقد نیستم که افراد توسط شنیدن یک سرود یا آواز تغییر و تحول بیابند. یک سرود ممکن است از نظر احساسی روی یک فرد اثر گذاشته و با آن فرد در تصمیم گیری برای مسیح کمک کند. اما اگر کلام خدا در آن نباشد، هیچ تبدیل و دگرگونی حقیقی نیز به انجام نخواهد رسید. تغییر قلبی نیاز به کلام خدا دارد. این موضوع بسیار مهم است. شمعون پتروس که خدا به طرز شگفتی از او برای تحول و ایمان آوردن انبوه جمعیت بسیاری استفاده کرد، این مطلب را به طور مشخص آشکار می کند که کلام خدا بایستی صحیح بوده باشد اگر کسی واقعا نجات یافته است. در اول پتروس فصل 1 آیه 23 الی 25 می خوانیم: زیرا از زندگی تازه‌ای برخوردار شده اید. این زندگی تازه را از والدین خود نیافته اید، چه در این صورت بعد از چند سباهی تباه می شد. این زندگی تازه تا ابد پابرجا خواهد ماند، زیرا از مسیح حاصل شده، یعنی از پیام همیشه زنده خدا برای انسانها. بلی، زندگی عادی ما از بین خواهد رفت، همان گونه که علف زرد و خشک شده از میان می رود. تمام عزت و افتخارات ما همچون گلی است که پژمرده می شود و بر زمین می افتد. اما کلام خدا تا ابد پا بر جا می ماند. این کلام همان پیام نجات بخش انجیل است که به شما نیز بشارت داده شده است. وقتی روح خدا از کلام خدا استفاده می کند، چه اتفاقی می افتد؟ این مردان در کالاسکه بودند و با یکدیگر درباره کلام خدا گفتگو می کردند. فیلیپ با خزانه‌دار حبشی در مورد عیسی مسیح صحبت می کرد. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 36 الی 37 می خوانیم: همچنان که با کالاسکه پیش می رفتند به یک برکه آب رسیدند. مرد حبشی گفت: نگاه کن، این هم آب. آیا امکان دارد حالا قصد تعمید بگیریم؟ فیلیپ جواب داد: اگر با تمام وجودت ایمان آورده ای، امکان دارد. جواب داد: من ایمان دارم که عیسی مسیح فرزند خداست. به یاد دارید که فیلیپ تجربه شمعون جادوگر را در سامره داشت و نمیخواست آن تجربه تکرار شود. وقتی این مرد در مورد قصد تعمید در آب میپرسید، فیلیپ میخواهد به خوبی مطمئن شود که او با تمام قلبش ایمان آورده است. در اعمال رسولان فصل 8 آیه 38 الی 39 میخوانیم: پس کالاسکه را نگاه داشت و هر دو داخل آب رفتند و فیلیپ او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند، روح خداوند فیلیپ را برداشت و برد و خزانه‌دار حبشی دیگر او را ندید، ولی راه خود را با خوشحالی پیش گرفت و رفت. پس از این فیلیپ از صفحات کتاب مقدس خارج می شود. دیگر نیازی به اون نیست. مرد حبشی همراه با نوشته های کلام خدا با خوشحالی در کالاسکه به سفر خود ادامه می دهد. اکنون این مرد چه خواهد کرد؟ اولین کلیسای بزرگ در امریکا یا اروپا نبود. حتی در شهر اورشلیم هم نبود. در خاورمیانه نیز نبود. اولین کلیسای بزرگ تاریخ در شمال افریقا بود. این مرد حبشی به سرزمین خود بازگشت و با ایمان و شهادت خود و از طریق تأثیر و نفوذی که داشت، کلیسایی در آنجا شروع شد. مطالعه درباره کلیسای اولیه در افریقای شمالی و چگونگی پیشرفت آن بسیار مفید و جالب است. خدا از این مرد حبشی برای اهدافش در آنجا استفاده کرد. و اکنون فیلیپ چطور می شود؟ در اعمال رسولان فصل 8 آیه 40 می خوانیم: اما فیلیپ خود را در شهر اشدود یافت. پس هم در آنجا و هم در شهرهای سر راه خود پیغام خدا را به مردم رساند تا به شهر قیصریه رسید. اشدود در منطقه نوار غزه می باشد. برای رسیدن به قیصریه، فیلیپ بایستی از منطقه‌ای که امروز شهر تل‌آویو در آنجاست عبور کرده باشد. بنابراین او رفت و خبر خوش و انجیل نجات بخش را در نوار ساحلی تا منطقه قیصریه موعظه کرد. پیام انجیل به یهودیه و سامره رسیده است و اکنون به خارج از آنجا می رود. خزانه‌دار حبشی آن را به سمت حبشه برد. فیلیپ این پیام را از مسیر ساحل تا قیصریه با خود می برد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.